ساعتی که بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی مجله فرهنگی آزادی را میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب آن را تقدیم میکند.
مقامات افغان میگویند در 7 ماه گذشته در حدود 8000 راکت از سوی پاکستان بالای ولسوالی های سرحدی ولایت کنر پرتاب شده است. سویدن دیروز بیان کرد که با انتقال مسئولیت های بیشتر امنیتی به قوای افغان، تعداد سربازان خود را در افغانستان در سال 2013 میلادی کمتر می سازد. پلیس پاکستان در دره سوات 3 تن از اعضای جرگه قبایلی را دستگیر کرد که گفته می شود به ازدواج یک دختر 6 ساله حکم داده. مقامات افغان میگویند در 7 ماه گذشته در حدود 8000 راکت از سوی پاکستان بالای ولسوالی های سرحدی ولایت کنر پرتاب شده است. واصف الله واصفی، سخنگوی والی کنر، به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حملات راکتی صدها تن از افغان ها به ترک خانه و محلاتشان مجبور شدند. در 7 ماه گذشته تعداد گلوله ها و مرمی هایی که از سوی نظامیان پاکستانی بالای ولایت کنر پرتاب شده در حدود 8000 می رسند که در نتیجه 40 فرد ملکی زخمی شدند و 15 تن از غیر نظامیان محلی به شهادت رسیدند. در حدود 1100 رسمواشی هم تلف شده است. آقای واصفی همچنان گفت اردوی پاکستان حملات توپخانه را بالای ولسوالی های دانگام، سرکانو، شیگل و ناری انجام داده است. سویدن دیروز بیان کرد که با انتقال مسئولیت های بیشتر امنیتی به قوای افغان، تعداد سربازان خود را در افغانستان در سال 2013 میلادی کمتر می سازد. سویدن 500 عسکر در افغانستان دارد و قرار است در سال آینده شمار آنها را به 300 کاهش بدهد. مقامات حکومت سویدن گفتند که قوای این کشور در تعلیم و تربیت سربازان افغان نقش خواهد داشت و این کشور در نظر دارد که کمک های ملکی خود را به افغانستان بیشتر بسازد. و گروه کاری مربوط به افغانستان در سازمان امنیت مشترک امروز در مسکو جمع می شوند. ولادیمیر زیندونوف، سخنگوی سازمان امنیت مشترک که از کشورهای شوروی سابق عبارت می باشد، اظهار داشت چون موضوع افغانستان با تفصیل توسط اعضای این پیمان بررسی شده است، اشتراک کنندگان در گروه کاری وضعیت در افغانستان را بررسی نموده و بحث خواهند کرد که در صورت بدتر شدن اوضاع در جمهوری اسلامی افغانستان، عواقب منفی آن بر این کشورها چه خواهد بود. گروه کاری همینطور در مورد ترانزیت اموال با قوای ایساف در افغانستان از طریق این کشورها بحث خواهد کرد. پلیس پاکستان در دره سوات 3 تن از اعضای جرگه قبایلی را دستگیر کرد که گفته می شود به ازدواج یک دختر 6 ساله حکم داده است. این دختر 6 ساله به خاطر حل منازعات دو خانواده به بد داده شده است. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، یک محکمه در قریه سیدوی شریف حکم داده که فیصله جرگه غیر قانونی می باشد. در ارتباط به این قضیه تا کنون 5 نفر که 3 تن اعضای جرگه، مردی که پلان داشت با این دختر ازدواج کند و پدرش، دستگیر شدند. والدین این دختر بعد از تصمیم جرگه در قریه اشری به محکمه عرض کردند. پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا میگوید یک تیاره جنگی ایران هفته گذشته بالای یک تیاره بی پیلوت آمریکایی تیراندازی نموده، اما به این تیاره اصابت نکرد. جورج لیتل، سخنگوی پنتاگون، گفت این نخستین بار بود که در حریم هوایی بین المللی حمله صورت میگیرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان افزود که آنها با جانب ایران تماس گرفته و گفتند که تیاره بی پیلوت ها در حریم هوایی بین المللی به عملیات کشفی خود ادامه می داد. فرانسه، بریتانیا و گروه عامی حقوق بشر امنیستی انترنشنل از ایران خواستند که در مورد مرگ بلاگر ضد حکومت در این کشور که در جریان توقیف فوت کرده است تحقیق نماید. امنیستی انترنشنل میگوید علائم وجود دارد که ستار بهشتی بعد از شکنجه جان داده است. نظر به گزارش گروه اپوزیسیون ایران، بهشتی در پایان ماه اکتبر دستگیر شد و روز چهارشنبه جسد وی به خانواده اش تسلیم گردید. امنیستی انترنشنل میگوید با در نظر داشت تجربه های گذشته در مورد مرگ افراد در توقیف ایران، چنین معلوم می شود که بهشتی هم در نتیجه شکنجه جان داده است. قبل از دستگیر شدن بهشتی در صفحه اینترنتی نوشته شده بود که از سوی ادارات امنیتی ایران تهدید می شود. هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا، با کریس استیونز، سفیر ایالات متحده امریکا که در 11 ماه سپتامبر در شهر بنغازی لیبیا کشته شد، ادای احترام کرد. خانم کلینتون دیروز در یک مراسم در واشنگتن استیونز یک قهرمان فقید است که میدانست دیپلماسی امریکا در مناطق پرخطر تهدیدات را در قبال دارد. وی گفت: کریس میدانست که بسیاری مردم در لیبیا و هر جای دیگر استدلال های افراطی را که گویا خشونت و قتل یگانه راه برای به دست آوردن وقار و رسیدن به عدالت دست رد می کنند. او میدانست که چرا در لیبیا و در لیبیا است و هیچ چاره جز فراتر رفتن از دیوارهای سفارت، ایجاد روابط و دریافت زمینه های مشترک را نداشت. مقامات ایالات متحده امریکا گفتند که تحقیقات در مورد قتل استیونز و 3 امریکایی دیگر هنوز تحت تحقیق قرار دارد. انجمن پارلمانی پیمان ناتو امروز مجلس 4 روزه سالانه خود را در شهر پراگ، مرکز جمهوری چک، آغاز می کند. در این اجلاس در پهلوی مسائل مهم دیگر برای این پیمان، خروج قوای ناتو از افغانستان در سال 2014 میلادی و استفاده از تیاره های بی پیلوت مورد بررسی قرار می گیرد. بحث های اساسی روی برنامه های اتمی ایران، بحران سوریه، بحران زون یورو، پیام ها در کشورهای عرب، سیاست داخلی روسیه و رشد منابع طبیعی منطقه ارکتیک تمرکز خواهد داشت. در روزهای نهایی این اجلاس در 12 نوامبر سرمنشی ناتو اندریس فاگراسموسن و رهبران حکومت‌های جمهوری چک، گرجستان، مونتینگرو، بوسنیا و مکدونیا اشتراک خواهند داشت. در انجمن پارلمان ناتو آیت‌ها از 28 کشور عضو، 18 کشور همپیمان با ناتو و ناظران ممالک دیگر سهم دارند. و مقامات عربستان سعودی به روز پنجشنبه یک مرد پاکستانی را به جرم انتقال مواد مخدر در این کشور سر بریدند. وزارت داخله عربستان سعودی در خبرنامه گفته است منور خان در میدان هوایی ریاض در حالی که هیروین را در روده هایش جا به جا کرده بود دستگیر شد. در خبرنامه همچنان آمده است که منور خان به جرمش به خاطر انتقال هیروین اعتراف کرده است. پایان اخبار.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز، در این شماره از مجله آزادی افزون بر شناسایی یک مجموعه شعر با صحبت شاعر آن، شلغم سبزی معجزه‌گر و آهنگ تازه‌ای از خانم سلما را داریم. نخست اخبار فرهنگی را فرخنده احمدی می خواند.
به مناسبت 100 سال وفات مولوی عبدالرؤوف خاکی و به خاطر قدردانی از خدمات وی سمینار علمی تدویر یافت. در این سمینار که هفته گذشته در تالار بین المللی مطبوعات کابل دایر شده بود، دانشمندان از خدمات اجتماعی مطبوعاتی و علمی مولوی خاکی قندهاری در راستای نهضت آزادی خواهی و روشنفکری تمجید نموده از حکومت خواستند تا مقبره این شخصیت علمی را اعمار و در کابل و قندهار یک جاده را به نام وی مسما نماید. مولوی عبدالرؤوف خاکی قندهاری در سال 1284 خورشیدی اولین شماره جریده سراج الاخبار افغانستان را نشر نمود که با فشار استعمار وقت اجازه به نشر شماره دوم آن دادن نشد. این جریده بعد از شمس النهار دومین تلاش در راستای ایجاد یک رسانه چاپی بود. بار اول یک تلویزیون خصوصی به نام سباون با نشرات 8 ساعته در ولایت هلمند شروع به نشرات کرد. در مراسم آغاز نشرات آزمایشی که به روز چهارشنبه گذشته با اشتراک شماری از فرهنگیان و مقام‌های دولتی تدویر یافته بود، حاجی محمد نعیم والی هلمند ایجاد تلویزیون‌های خصوصی در قبال تلویزیون‌های دولتی را ضروری دانسته و ابراز همکاری نمود. شاعر و نویسنده افغان عبدالباری جهانی نیز رول رسانه‌های خصوصی در جامعه را مهم دانسته، از مسئولان و کارمندان این تلویزیون خواست تا پروگرام‌های خود را مطابق به خواست جامعه و قانون آماده و عیار سازند. شماری از باشندگان این ولایت افتتاح این تلویزیون خصوصی در ولایت هلمند را که در سال‌های اخیر شاهد نارامی‌های ناشی از جنگ‌ها و حوادث تروریستی بود، قدم نیک در راستای آگاهی دهی برای مردم این منطقه می دانند. و به توجهی وزارت معادن افغانستان برای خرید تجهیزات و مواد کیمیایی با کیفیت و عدم معاش به باستانشناسان، پروسه حفریات آثار تاریخی در معدن مس عینک را به کندی مواجه نموده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید تا حال صدها اثر تاریخی از معدن مس عینک به دست آمده و به موزیم سپرده شده، اما امکان دارد که پروسه حفریات با این بی‌توجهی ها قبل از وقت معین متوقف شود. عبدالقادر تیموری رئیس ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آژانس خبری پژواک گفت نبود مواد کیمیایی مانع ایجاد می کند. مجسمه ای که قدامت آن تا 2000 سال است باید جا به جا وقایه گردد و توسط همین مواد پوشش شود، اما متاسفانه که این دوا در اختیار آنان نیست. تیموری توقف کار استخراج و حفریات را به ضرر منافع ملی خوانده، علاوه کرد در حال حاضر 550 کارگر و 28 باستانشناس افغان و 19 باستانشناس خارجی در ساحه مصروف کارند.
شماری از افراد جامعه به اندازه ساده اندیشند که همه چیز دنیا را از کشف و انکشاف دیگران استفاده می کنند و خود در تلاش نوآوری و انکشاف در حیات خود نیستند. موتر و تیاره سوار می شوند و در تلاش بهترسازی حتی پالان مرکب خود نمی باشند که هین و سواری آزارشان ندهد. و اما در مقابل افراد ایرانی سراغ داریم که همه چیز را به تقلید و تعقیب مطالعه می کنند و تکنولوژی را یگانه راه پیشرفت و انکشاف می انگارند و تا می توانند با اتکا به تکنولوژی حیات خود را عیار می سازند و به باور آنها بدون آن حیات گویا ناممکن است. در کشور ما افغانستان هم همچو افراد کم نیست، ولو با تقلید هم باشد می خواهد با استفاده از تکنیک عالی از آسمان و ریسمان حرف می زنن و آنهایی را که با کمپیوتر و اینترنت آشنایی ندارن با پشیزی نمی خرن و صحبت با آنها را زیای وقت می دانن و باور آنها تمام مردم با موبایل، کمپیوتر و صفحات و سایت های اینترنت آشنا باشند. هر کس شامل بزرگترین سایت بوده و حتی از خود ویبلاک ها و ایمیل های گوناگون و سایت های بخصوص داشته و گویا دیگر قلم را ترک گوید و انگشتان قلم مانند او از کیبورد فاصله نگیرد. اما شماری از آگاهان با جانبداری معیاری از این مفکوره رسیدن به این آمال را زمانگیر می دانند و امروزه نه تنها در کشوری چون زادگاه ما و شما بلکه در جهان غرب نیز افرادی را سراغ داریم که با قابلیت های ویژه خود مالک کمپانی های بزرگ هستند. به این داستان خیلی کوتاه دقت کنید که چنین حوادثی در غرب نیز واقع می شود. مرد بیکاری برای پیاده دفتر شدن در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد. رئیس هیئت مدیره با او مصاحبه کرد و نمونه کارش را پسندید. سرانجام با او گفت: شما پذیرفته شدید. آدرس ایمیلتان را بدهید تا فرمه های استخدام را برای شما ارسال کنم. مرد جواب داد: متاسفانه من کامپیوتر شخصی و ایمیل ندارم. رئیس گفت: امروز کسی که ایمیل ندارد وجود خارجی ندارد و چنین کسی نیازی هم به شغل ندارد. مرد در کمال ناامیدی آنجا را ترک کرد. نمیدانست با $10 که در جیب داشت چه کند. تصمیم گرفت یک صندوق بادنجان رومی خریده دم در منازل مردم آن را بفروشد. او ظرف چند ساعت سرمایه‌اش را دو برابر کرد. به زودی یک کراچی دستی خرید. چند روز بعد یک موتر لاری کوچک و با گذشت مدتی هم کشتی توزیع مواد غذایی خود را برآ انداخت. او دیگر مرد ثروتمند و معروفی شده بود. تصمیم گرفت بیمه عمر بگیرد. به یک نمایندگی بیمه رفت و سرویسی را انتخاب کرد. نماینده بیمه آدرس ایمیل او را خواست، ولی مرد جواب داد: ایمیل ندارم. نماینده بیمه با تعجب پرسید: شما ایمیل ندارید ولی صاحب یکی از بزرگترین امپراتوری های توزیع مواد غذایی در امریکا هستید؟ تصورش را بکنید، اگر ایمیل داشتید چه می شدید؟ مرد گفت: احتمالاً پیاده دفتر شرکت مایکروسافت می بودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته مجموعه شعری تازه چاپ شده از نقیب الله رهسپر را دریافتیم که خوشبختانه با شاعر مجموعه هم توانستیم صحبت رویاروی داشته باشیم که بدون ضیاع وقت این مصاحبه را با شما شریک می سازیم. شنونده های محترم، امروز در استودیو جناب نقیب الله رهسپر، شاعر و نویسنده و افزون برو افسر نظامی را با خود داریم. سبب آشنایی ما با جناب سپر دسترسی به مجموعه جدید شعر ایشان با نام سلام های بی علیک شد که در خلال صحبت با ایشان به این ماجرا هم خواهیم پرداخت که چرا سلام ایشان بی علیک مانده. در حالی که در مقدمه این مجموعه از گوناگون سلام هایشان با نام های مختلف در مجموعه در پرتوی آینه یادآورم شده بودند. به هر حال با سلام گرم به جناب نقیب الله رهسپر خوش آمدید. اولا از زبان خودشان معرفت حاصل کنیم که جناب رهسپر از کجا و از کدام نقطه مملکت عزیز ما چگونه به این کار شروع کردند.
نام من نقیب الله هست، تخلصم رهسپر. در سال 1347 خورشیدی در پنشیر تولد شدیم. تقریبا در مسلک نظامی رفتیم. بعد از سالهای 65 مدت 26 سال میشه که در ارگانهای مختلف قوه مسلح ایفای وظیفه میکنم و فن شعر و شاعری را حدود 25 سال میشه که من تجربه میکنم. تو هنوز تانستم که 2-3 مجموعه شعری را دست برست کنم و تو هنوزم در مکتب شعر من حیث کوچکترین کوچک ها هنوزم پروبال میزنم. به جای نرسیدیم دیگه، مشکل ترین چیز معمی را یافتیم.
جناب رهسپر، از مجموعه سلام های بی علیک اما تو استنباط میشه که چند مجموعه قبلی هم شما داشتین.
بله.
در مورد از اونا مختصر بشنویم و انگیزه ازی که چرا یک افسر نظامی احساس شاعرانه دریافته، آیا فرصت از اون میسر شده برای شما
بعد از اینکه ما در سال 1364 اولین مجموعه که ما از چاپ بیرون کردم به نام با تداوم دردها بود و تعقیب از او مجموعه دیگه داشتم به نام پنشیر من و تعقیب از او مجموعه دیگه به نام در پرتو آینه و چیز دیگه به نام نقش رسانه ها در تقویه فرهنگ دموکراسی بین سالهای 81 و 89 که در زیر نظر اکادمی محترم علوم تقریبا کارش پیش می رفت و این چیزهای آخر خوده که دست برست کردیم جمع بندی کردم به نام سلام های بی علیک. تجربه هایی است که تا هنوز چیزی نیست از نقطه نظر
در مورد می سلام های بی علیک چه علیکی را توقع داشتین از خواننده از کسایی که کتاب شما را می بینم؟
مثال سلام اولم تهی بود سلام روزگاری را که در آنجا آینه جلوگر باشد.
نه،
در صورتی که چنین نیست که افغانستان سراپا کشور پرجنگ داریم، کشوری است که همین لحظه چقدر مشکلات و مشکلات های مردم ما از نقطه نظر بیکاری، مشکلات صحی و غیره مصائب متوجه مردم ما هست، بخصوص شهر کابل. و در اینجا آینه از حقیقت ها هست، چگونه میدون حقیقت ها یک جامعه برمنا شوه، امید و فضا وجود نداره اصلا. و سلام دوم، سلام سرزمینی را که در آنجا آفتاب بزرگ شد، عرف از تاریکی و ظلمت دیگه نباشد، که این وضعیت هنوزم ادامه داره. آفتاب اگر وجود داره تقریبا قناعت بخش به تمام ملت نیست. و سلام سیوم که سلام فضای را که بر نفس های زور هوای نباشد. کمی گپ فعلا هم ادامه داره،
فعلا هم ادامه.
شما ببینید که در شهر کابل هزارا حوادث صورت میگیره، حتی موتورای بی نمبر پلیت شیشاسیا هنوزم پلیس و ترافیک احترام میشه، هنوزم از سرکات ایر میشه. در اینجا که اول باید همی باید پرسانس و نسبت به یک تاکسی بیچاره، نسبت به یک چیز به این نفس هایی که آماده میشه، پنجه هایی که زور و گلوی هموطیر رو میفشاره به حالت زور و زورگویی، این فضا باید نباید باشه و این فضا وجود داره. اینی یک سلام های سیگون سلامی و این یک مفهومی داره پیش خودم.
اصل درد همی بود،
همی درد.
جناب رهسپار، چند اثری و شمار انگشت ها را که از شما ما فعلا دریافت کردیم، آیا گاهی همی اثرهای شما به یک تیغه نقد هم مواجه شده در محافلی به خاطر روگشایی باشه یا معرفی؟ کسی کتاب شما را نقد هم کرده تا الحال؟
بله، در هر مقدمه کتابی را که شما میبینین از کسایی را مقدمه گرفتیم که شخصیت های شاخص عربی فرهنگی هستند و مافلای مختلف زیر نقد و بررسی قرار گرفته. من من حیث همیشه من حیث کسی که باید بپذیرم سوالا و نظریات دوستای فرهنگی را بخصوص این رابطه همیشه شنوا بودیم. ایتو نبوده که ما بگیم نه اجازه نتام چیزی را برای خود.
با توجه به صحبت های شما نقد پذیر هست.
بله،
شما
بله.
نظر شما به صفت یک شاعر و نویسنده در مورد خودمی نقد چی هست؟
بله.
آیا تأثیراتی در ایجاد ادبی داره؟
بله، کلن یکانه چیزی که نویسنده را و هر اهل مسلک میرسانه مسئله نقد است. منتقد قوی میتونه که اشتباهات به حساب برملا کنه و بتونه که سازنده باشه برای اهل قلم. متأکن هستم که یگانه چیزی که بخصوص شاعر میرسانه و مرا میتونه به جای برسانه نقد دوستایی است که اهل سخن باشن، اهل نظر باید باشن. با دریغ و درک که در افغانستان از نقطه نظر نقد بالای اشعار کلاسیک او تو دست بسیار محدودی را میبینم که در این راستا دست بلند باید داشته باشه.
اگر سلام های بی علی که نقیب الله رهسپار از سوی یک کسی نقد شود، شما در پذیرش ازی چقدر مثلا آماده هستین؟
من بسیار خوش میشم به خاطر ازی که آنقدر عشق و علاقه دارم به نقد در قبال خودم، مگر از روزنه سبک کلاسیک. آقای قرداش آنقدر مشکل ما یافتیم سبک کلاسیک و خود مسئله حاکم بودن سر اوزان عروض، قافیه، بدی، بیان، علم معانی آنقدر پرپیچ و آنقدر مشکلات در این هست که ما تقریبا تا 26 سال هر قدری که تلاش میکنم هنوزم به جای نرسیدیم. ما بسیار علاقمند هستم. خوشنام
این کتاب شما نو به دست رسید. در امی مجموعه سلام های بی علی چند پارچه جدید سپیدگونه هم هست، دوربایی های هم وجود داره. در مورد شعر نو و شعر سپید چه احساسی دارین؟ در کدام یکی از این شما راحت تر هستین؟
در قالب کلاسیک من خود خیلی راحت احساس میکنم، به خصوص غزل و امروز قالب مطرح هست در حوزه ادبی فرهنگی کشور ما. در اینجا من کلاسیک بسیار خوش دارم و زیادتر در اینجا تجربه کردیم. شعر نو هم تجربه کردیم تقریبا در سالهای 1367 در حدود بیشتر از 300 یا 400 پارچه را تحت عناوین مختلف زیر نام ایاسک از آن سوی دیار یک چیزی که دارم بسیار سرش کار کردم، تقریبا شعر کلاسیک و بسیار قوی میدانم، یک چیزی که عرق ریز است، یک چیزی که مشکلات داره. و
یعنی شما میخواین بگوین که علمی تر از شعر جدید است؟
بله، مگر شعر جدیدی که دوستا زیادتر امروز مروج تر هست بسیار با سادگی میتونه جور شما.
سوال کمی جنبی اجتماعی بتیم.
بله.
شما از جوانها علاقمند شعر کلاسیک نیستن و شعر نیمایی و شعر سپیده میپسندن.
بله.
شما علت زیر در چی میدانین؟ آیا اونها از فرا گرفتن یا آموزش تاریخ ادبیات یا آموزش فنون ادبی سرباز میزنن، یا اینا وقت ندارن به آموزش ازی؟ ای یکی از علت العلل ها هست، یا ایست که شعر سپید کدام جنبه ای که قابل پذیرش به جوانا باشه داره؟ چی موضوع در نظر شما هست؟
به نظر ما شعر سپید یا شعر هایکو یا نیمایی یا بش موج نو و نام هایی که پشت پشت گذاشته شده ساده است، سرودنشان ساده است، با سهولت برس میآیه و جوانان امروز کوش میکنن که یک چیز بدون مشکل برس بیارن، که اوزان کلاسیک خیلی مشکل است. یک جوان ما که امروز شما قبول کنین که 10 سال تجربه کنه تا بتونه یک غزل را سر حداقل اوزان از واقع میشه، اما قدر مشکلات قبول نمیکنه، اکثرا به شعر نو رجوع میکنن. گرچه شعر نو هم گرنگی بسیار خاص خود داره، بسیار مشکل است، مگر به نظر من وقتی آدم بتونه شعر نو باید بگه که سر کلاسیک کاملا باید حاکم باید باشه، اون وقت میتونه که به شکل بسیار خوب بتونه شعر نو باید بگه.
هدف من این بود که جوانهای امروزی به اصطلاح جدید یک نوع تقلید از پس مدرنیزم بگوییم یا پس مدرنیزم هست این مسئله، یا ایست که ناتوانی را حس میکنن یا شرایط چنان آورده چنین آموزش ندیدن. هدف ما این بود. بر صورت ما میخواییم که یک قطع شعری از امو مجموعه خود شما سلام های بیالیک خود شما انتخاب کنین و برای شنونده های ما بخونین.
یک غزل هم میخواییم که هم بخونش بگیرم، عنوانش هست چه سود؟ مقدار گرچه از تصاویر خالی هست، یک مقدار به شکل نظم گونه آمده. این قدرها سخن از گفتن تسلیم چه سود؟ این قدرها سخن از گفتن تسلیم چه سود؟ چون قدم بر نشود این همه تصمیم چه سود؟ این معما نبود قصه درویشان است، بر الف گر برسی خم شدن جیم چه سود؟ چون حلاوت به فنا باشد و آن را دانی، مسکن با همه آسایش و تحکیم چی سود؟ فرصت شاد بجو تا که شوی شاد بکام، برده ثانیه و زاده تقویم چی سود؟ توشه گر به کمر بوده مهیا و سفر، خطعه نیست دیگر واهمه و بیم چی سود؟ در محیطی که ادب کمتر یک جو باشد، رأس بر خم شدن پیهم و تعظیم چه سود؟
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ابو علی سینای بلخی گفته است خواص شلغم که ما آن را کمبها می پنداریم آنقدر زیاد است که می توان گفت این گیاه برای هر دردی درمان است، و اگر مردم می دانستند که این گیاه چقدر فایده دارد تمام باغچه های خانه خود را شلغم می کاشتند. ابن سینا توصیه کرده است برای پیشگیری از سرماخوردگی و سرفه های دوامدار اقلا در طول زمستان هر هفته یک یا چند بار شلغم بخورید. شلغم با انسولینی که دارد داروی خوبی برای مرض شکر است. با در نظر داشت فواید معجزه‌گر شلغم، جاوید فیضی مطلبی را تقدیم می کند.
شلغم یکی از سبزی‌های بسیار مقوی که به سبب دارا بودن 10% مواد قندی و سرشار بودن از املاح مفیدی مانند کلسیم و مگنیزیم جزو مواد غذایی بسیار با ارزش به حساب می آید. شلغم یکی از پاک کننده ها و سازنده های خون بوده، املاح کلسیم و مگنیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماری های خطرناک مانند سرطان می شود. همچنین شوره محتوا در آن باعث تصفیه خون و دماغ بدن در برابر بیماری های عفونی می شود. پتاسیم موجود در شلغم چربی را خونسا می کند و آرسینیک آن در تشکیل کرویات سفید و سرخ خون دخالت مستقیم دارد. از طرف دیگر فسفر موجود در شلغم موجب تقویت رشته های عصبی می شود. نه تنها در برگ شلغم مقدار زیاد کلسیم وجود دارد، بلکه علاوه بر آن این گیاه حاوی مقادیر زیاد آهن و مس نیز هست که سبب ازدیاد خون و به ویژه هموگلوبین می شود. به هر اندازه رنگ برگ شلغم تیره تر باشد، یود بیشتری در آن هست. همچنین وجود ویتامین A، B و C در برگ و ریشه آن به خوبی نشانگر نقش مؤثر و مهم آن در حفظ تعادل عصبی و بخصوص در تعادل تغذیه آن است. شلغم اثر مفید و مؤثر در درمان بیماری های دستگاه تنفسی دارد. برای این منظور از آش و سوپ آن استفاده می شود. همین طور می توان عصاره آن را به دست آورد. برای این کار شلغم را با شکر سرخ با وزن مساوی در کم آب می ریزند و به ملایمت حرارت می دهند. طریقه دیگر آن است که وسط شلغم بزرگ را خالی کرده و شکر و یا عسل را بین آن می ریزند و پر می کنند و می پزند. شکل سیوم نیز آن است که شلغم را به علقه های گرد بریده و پیاز را نیز به همین شکل در می آورند. سپس طبقات شلغم و پیاز را در ظرف گرد بر روی حرارت می گذارند و هنگامی که گرم می شود به تدریج شربت آن جدا می شود. این شربت برای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیار نافع است و از آن می توان با عنوان قرقره نیز استفاده کرد که در موارد گلودرد به کار برده می شود. شلغم معمولی و شلغم روغنی منداب را به صورت خام بخورید، چرا که پختن سبب از بین رفتن گلوکوسینولید در آنها می شود. شلغم برطرف کننده سرفه است. شلغم نرم کننده سینه، معده و روده است. شلغم اشتها را تحریک می کند. شلغم سنگ های مثانه، کلیه و کبد را خرد و ادرار را زیاد می کند. شلغم به علت داشتن ویتامین های B، A و C بر نور چشم و قدرت بینایی می افزاید. شلغم دارای یک ماده ضد عفونی قوی است و به همین جهت در درمان سرماخوردگی و بیماری های عفونی تأثیر بسیار زیاد دارد. شلغم حاوی فسفر، کلسیم، آهن و ویتامین های C و B است و سبب افزایش نیروی جنسی و تقویت عمومی بدن می شود. شلغم برای رشد و استحکام استخوان‌بندی بسیار مفید است. شلغم را در ظروف سربسته یا درون خمیر بپزید، چون آب و اسانس‌های آن خارج نمی‌شود، باعث زیاد شدن اشتها می‌شود. شلغم برای جلوگیری از ناراحتی‌های پوستی به ویژه جوش صورت بسیار سودبخش است. شلغم به علت داشتن ویتامین C از رقیق شدن خون جلوگیری کرده و به علت وجود همین ویتامین مانی از خون ریزی می شود و خستگی را برطرف می کند. مصرف شلغم در درمان کمخونی تجویز شده است. شربت شلغم برای معالجه سیاسرفه بچه ها مفید است و مصرف این شربت هیچ ضرر برای بچه ها ندارد. اما کسانی که از نظر هضم غذا یا معده دچار مشکل هستند و یا روده های ظریف دارند باید از مصرف شلغم خودداری کنند.
شنونده های عزیز، با نشر آهنگی از خانم سلما جهانی تومار برنامه امروزی مجله آزادی را میبندیم. تا برنامه آینده، یا نصیب.
Oh, سرود و سخن.
سرود و سخن.
سازدگر ملت افغان گو از سرشار آزادی، که آورده به کف از کوشش بسیار آزادی. گل آزادیت را ای وطن تبریک می گویم، خلد بر چشم بد خواهد دمادم خار آزادی. صدقه گردم نام زیبای وطن، صدقه گردم نام زیبای وطن، نام زیبا دلارای وطن. صدقه گردم نام زیبای وطن، نام زیبا دلارای وطن، نام زیبا و دلارای وطن. همچون بر عفزش لایقم، گرد همچون بر عفزش لایقم، در میان کوسرای وطن، در میان کوسرای وطن. صدقه گردم نام زیبای وطن، نام زیبا و دلارای وطن، نام زیبا و دلارای وطن. آشتی و سرور، آرزویم صلح، آشتی و سرور، این بود ما را تمنای وطن، این بود ما را تمنای وطن. صدقه گردم نام زیبای وطن، صدقه گردم نام زیبای وطن، نام زیبا و دلارای 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 وطن.
سلام به دوستا و علاقمنده برنامه سرود و سخن. میرویس امینی هستم. باز هم در برنامه ذوقی شما که شما زیاد علاقه به برنامه دارین و نامه میفرستین و ایمیل میفرستین و تلفن میکنین. دوست عزیز، نامه های بسیار مقبول داریم، بازم از طرف شما بر ما رسیده و انگه بسیار مقبولی از سریخ شباب و خالد کهن از پیش ما خواستن. و اولین نامه برنامه امروزی از طرف مریم نجات است، متعلم صنف 12 لیسه مریم و همچنان باشنده کارت پروان. مریم جان نوشته کردن: گلدان خالی، غمگین و خسته است، در کنج حویلی تنها نشسته است، گفتم چه خوب است، شادی بیارم در بین گلدان یک گل بکارم. رفتم سراغش، با بوته گل آواز می خواند. در خانه بلبل گل کشاندم، خورشید تابید تابید و تابید. تشکر از مریم نجات، متعلمه لیسه مریم. شعر آزادی بسیار مقبول را آن کرده بود. و یک نامی دیگه هم داریم از طرف احمد شان نوری، متعلم صنف 11 لیسه حبیبیه، و همچنان در یکی از کورسای انگلیسی میگه من فعلا مصروف درس و آموزش هستم. از این برادر خود تشکر میکنیم و سلام فرستادن به همه دوستای برنامه سرود و سخن و تمام کارمنده رادیو آزادی. اینا هم شعر روان کردن، گفتن موسیچر روی شانه من دق شده پدر، صدیقه دوچار منافق شده پدر. حالا چطور مگذرد زندگی بده، اینجا به مرگ هر کی موافق شده پدر. از حال من نگو که گناهکار و کافرم، با این دو بیت شعر کی صادق شده پدر. این بار باز یک خبر تازه گفتنی است، درد به خیر بچت عاشق شده پدر. از ما برای قریه و اهلش بگو سلام، از ما برای قریه و اهلش بگو سلام. حالم برای جملهشان دق شده پدر. تشکر از دوست خود، بسیار تشکر میکنیم از نامه مقبولشون. آهنگ رو میشنیم به صدای صدیق شباب و خالد کیهان.
Oh, God.
دوستای عزیز، برنامه ما را روی موج 100.5 FM و موج کوتاه 12.96 میشنوین. غلام دستگیر یزدان پرست از ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگه سلام خدمت همه همکارای رادیو آزادی، به خصوص به میرویس سمینی و همکارایش. تشکر غلام دستگیر جان. ای دوست منو شکده آن کعبه جان دردمندان، آن قبله سجده نقشبندان، از طرز بهار فیض سرمد، فاخر به غلامی محمد. تشکر از غلام دستگیر جان. اگر نامه بفرستین برای ما انشاءالله همکاری دائمی ما شما هم خواهد بودین مثل دیگه دوستا. تشکر میکنیم از شما. فرخنده رعوفی، باشنده ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد غوربند، بعد از سلام و احترام نوشته کده دوست ما در مورد برنامه که مزیت علاقمنده ای برنامه هستم. تشکر خواهر عزیز. نوشته کده از تماشای نگاه هم گل به سر خورشید بست، شبنم اشکم به دوش چشم تر خورشید بست، دیده خفاش از محرومی تار نظر، هست از رنگ تکدر جلوه بر خورشید بست، پرتو حسن تو مه را جوهر سیماب کرد، جلوت آینه را پیش نظر خورشید بست، بس که فرصتهای هستی پرفشان نیستی است، یک تبسم بر دل چاک سحر خورشید بست، اندلیبم را درون سینه صدمه پرتو است، یاد رویت در دل این مشت پر خورشید بست. تشکر بسیار زیاد، از نامه مقبولت ممنون. قدسیه جان هم نامه فرستادن، متعلمه صنف دهم لیسه رابعه بلخی. البته ببخشید که قدسیه رمزی تخلص میکنه و از نوباس هم تشکر میکنیم، هر روز بر ما نامه بسیار مقبولشان میرسه. قدسیه نوشته کرده فضای مجلس عشاق وطن مست بکن، چرا که چهره ها به یاد وطن بیمار است، تو بلبلی که در بهار و فصل گل خانی، ولی بهار ز کاشانه ما بیزار است، بیا مباش منتظر بهار خودخواه را، وطن ز خون شهیدان همیشه گلزار است، بخوان ترانه و شعر و غزل برای وطن، که در این محفل عاشقان وطن بسیار است، کم خوشی و کم درد وطن یاد بکن، چرا که ملت ما ملت دل افگار است، ملول مباش هموطن ز حریفان زمان، ملول مباش هموطن ز حریفان زمان، بودت زنده وطن تا که فلک در کار است. بسیار شعر مقبول بود، قدسیه رمزی درباره وطن فرستاده بود و از ما تشکری کردن بخاطر نشر نمایشان. از قدسیه رمزی و همه دوستا تشکری میکنیم. آهنگ مقبول را میشنیم به صدای حیدر سلیم.
خوشا عاشقی خواد سو وقت خوشا با پریچه رگا سے لگانی، خوشا عاشقی تھا سو وقت خوشا با رفیقان نیت دل نشان، با هم نوش کردن مای ارغوانی، خوشا عاشقیخان سو وقت گگانی، خوش عاشقیها سو وقت Thank you.
هفته.
ز آه و ز اشکم
لطف جبار و فیض دوالا توی لطف جبار و فیض دوالا توی لطف جبار و فیض دوالا توی شمس تبریز و گنج مهانی گنج مهانی هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم هزاران نشان بود ز آه و ز اشکم کنون رفت کارم نشان از نشان بتا گر تمارا ببینی ندار و جان لال زارم بروخ زفران بتا گر تمارا لال زار بروخ سفران لال